پنجشنبه. ولی مسئله
نه بگید نظرتون رو، مسئله که وجود داره میخوام بپرسم
اینه که خب این فیلم پروانه در واقع ساخت گرفته یا مجوز ساخت گرفته. فیلمی که پروانه ساخت و مجوز ساخت گرفته نهایتاً با ممیزی مواجه میشه. یعنی مسئله توقیف رو من متوجه نمیشم که چرا مثلا این فضای در واقع توقیف، اونم کارگردان مثل حمید نعمت الله، ما نمیدونیم با شخصیت‌های اصلی سینماییمون داریم چیکار می‌کنیم. یعنی بالاخره اون یه ضربه به شوک جدی وارد میشه بهش، فیلم زحمت کشیده، فیلم ساخته.
ما اتفاقا فیلم ساز قدیمی نداشتیم، یعنی
و آره دیگه، یه نماینده یک نسلی بود حمید نعمت الله به عنوان حاضر توی این جشنواره که میتونست قدردانی بشه ازش و در واقع حال فارغ از فیلم میگه. یعنی من فیلمش رو دیدم و خوشم نیومده از فیلم، ولی به هر یعنی با هر منطقی نگاه میکنه اینه که این باید تو جشنواره میبود. احتمالاً هادی هم دیده فیلم رو و نظرش رو میگه در رابطه با این فیلم. و ولی مسئله اینه که واقعا خود منم که فیلم رو دیدم میکنم احتمال برای جشنواره است. یعنی با همه محدودیت ها و خدمت شما با ممیزی ها و حتی فرایند توقیفی که میتونه بعد جشنواره بیاد اعمال بشه، این فیلم مثلا تو سینما پخش نشه. یعنی فیلم خشنیه و ما اصلا میگیم ما تو این سینما خشونت نمیخوایم. یعنی یه مدیر سینمایی میاد میگه که نمیخوام، راهبردشه، سیاستشه. ولی اتفاقا تو جشنواره باید پخش میشد و این در واقع فکر کنم حالا مثلا بتونیم یه برچسب توقیف که به اسم این دولت و این سیستم در واقع حالا مدعی این بود که ما آزاد کردیم فیلم ها رو، این خیلی به ضررشون تمام شد و عاقلانه تر به نظر این بود که فیلم در واقع تون جشنواره به نمایش در میومد. و خود همین هم نشون میده که ما اصلا هیچیمون شبیه به قول همین که تو گفتی شبیه سینمای دیگه نیست، جشنواره های دیگه نیست. و بازم حرفای کلی که راهبرد جشنواره ما چیه، جشنواره فجر پرسکولش چیه،
میگفت راهبرد سینما، میخواستم بگم مثلا راهبردی داریم واقعا، مثلا داشتیم
نه واقعا فیلم های ما یه فضایی داریم تو سینما، یه سری کارگردان اینا فیلم ساخته باشن میاد تو جشنواره شرکت میکنه، اون ترسی که از در واقع بیرون مدیرات دارن، ترس رسانه ها و اینا، یه زمانی زورشون میچربه، زمانی زورشون نمیچربه. ولی واقعا منطقی و پروتکل مشخصی برای اینکه فیلم میبیارن تو جشنواره به نمایش بدن در بیارن یا فیلم دیگه رو نیارن وجود نداره. برای همین مدیر هر تصمیمی که شخصش خودش مدیر سینمایی میگیره گاهی و اصلا گاهی اذیت میکنه، اسم فیلم گیر میده یا نمیدونم، این کارا که اصلا مرسوم نیست تو سینمای دنیا. این برای همین اون حرفی که نوروز بگی میزنه کاملا در واقع خدشه بهش وارده. چون شما
یعنی همچنان میگی که سلیقه هایی که از طرف مدیریت سازمان سینمایی یا وزارت ارشاد وارد میشه توی حالا انتخاب فیلم ها یا نحوه داوریشون به همه اینا چربش داره.
باز هیئت انتخاب که باشه، شما چند نفر عضو سینمایی داری؟ مثلا آقای جیرانی خوش سینماییر عضو هیئت انتخاب بوده، نمیدونم آقای اسدی هم مثلا من یادم عضو هیئت انتخاب بوده، چهرهای دیگه ای که سینمایی بودن عضو هیئت انتخاب بودن. خب اینا بیشتر از مدیر شأن انتخاب فیلم برای جشنواره متوجه میشن. ولی اینکه بگیم که حالا
نه ببین آخه طبیعتا الان اگر ما این سازوکار رو هم نداشتیم، خب وقتی قرار بود اصلا فیلم جلوشو بگیرن، خب اصلا فیلمو واسه هیئت انتخاب هم به نمایش در نمی آوردن دیگه، یعنی فرقی نمیکرد تو اصل قضیه.
نکته ای که وجود داره باز در واقع اون این هیئت داوری به نظر من یه مقدار فینال تره. برای همین اصلا این خود اینم جالبه که اینا بیانیه میدن میگن که فیلمو برام به نمایش در نیاوردن. خب این خود این یه مسئله جدیه که فیلمی که شرکت کرده توی جشنواره و اسمش توی اون 62 تای اصلی هم بوده، خب چجوری به نمایش در نیومده؟
ما دو یعنی پنجشنبه که گذشت، نه پنجشنبه قبلش با جناب آقای ساداتیان یکی از اعضای هیئت داوره که تو سینما معیار گفتگو کردیم، ایشون گفت تو جدول نمایشمون هست برای روزهای آتی، چون فکر کنم تا دوشنبه داشتن فیلم‌ها رو می‌دیدن، گفت هست. و خب همزمان هم داشت این اخبار می اومد که فیلم بعد دچار ممیزی و اصلاحیه بشه که خب بعد در نهایت گویا اصلا برایشون به نمایش در نیومده.
حالا یعنی اون بالاخره فیلم من دیدم، ولی اون چیزی هم که تو رسانه ها مطرح میشه نه تراشیدن موی سر و معلوم بودن گوش، ما خب داشتیم نمونش رو همین سال گذشته پانتا و بهرام توی شنای پروانه.
حالا اون که خب خوبه، ما دهه 60 بله. داشتیم. من میخوام صبح هادی هم
بچهای بعدم داشتیم.
هادی فیلم رو دیدی شما دیگه؟
من فیلم رو دیدم تو دفتر آقای نعمت الله دیدم. ببین من فکر می‌کنم اساساً هر فرایندی که مسئولیت رو از دوش مسئولین ما برداره فرایند ناصحیحیه. اتفاقی که توی سال‌های اخیر تو جشنواره فجر افتاده، حالا چه هیئت انتخاب بذاریم اسمش رو، چه هیئت داوران بذاریم، اینه که جشنواره فجر همیشه در واقع ویترینی برای نمایش آثار کلی سال اخیر سینمای ایران بوده و جشن سینمایی بوده و اساساً متفاوت از فرآیند اکران آثاره. فرآیند اکران آثار مبتنی به اینه که فیلمی که پروانه ساخت گرفته و ساخته شده پروانه نمایش هم بگیره و نمایش داده شه. اما این که تو فرآیند پذیرش فیلم‌ها تو جشنواره فجر پروانه نمایش هم اضافه بشه، حالا چه اسمش هیئت انتخاب هم توش باشه یا نباشه، نهایتاً فرآیند رو تو سال اخیر به این شکل بوده که تا فیلم پروانه نمایش نداشته باشه، حتی اگه متقاضی باشه و حائز شرکت باشه و درخواست هیئت انتخاب یا هیئت داوران هم باشه، فیلم میتونه شرکت داده نشه چون پروانه نمایش نداره. و این نه اینکه غلطه، از این جنبه محل اشکاله که چه بسا فیلم‌های بسیاری از جنبه اکران عموم دوچار اشکال باشن اما نمایش اونها برای قشری از مخاطبان حرفه‌ای و منتقد سینما که اتفاقا میتونن اشکالهای جدی و فنی به فیلم وارد کنن و مخاطب عادی رو به یه سوادی برسونن که در مواجهه با فیلم درست و منطقی تر روبرو کنه خارج میکنه و فیلم میبره توی فضای رپورتاجی و فضای تبلیغاتی و پروپاگاندایی. مصداقا در مورد این فیلم من فکر میکنم فیلم حمید نعمت‌الله بیشتر از این که نیاز داره که مجوز بگیره یا نیاز داره که مسائل محتواییش رو حل کنه، نیاز به این داره که یک جمع جدی و کارشناسی فیلم رو ببینه و در موردش حرف زده شه. و چه بسا من پیش بینی میکنم 50-50 مخالفان سرسختی تو این جشنواره میداشت که کمک میکرد به این که از فضای سیاست زده یا ملتهب تبلیغاتی الان که همه فکر میکنن وای چه فیلم عجیب و چه بزرگ صفتهای قلوب آمیزی که امروز به عنوان نقد راه، نه به عنوان نقد راهنما، نه به عنوان نقد بعد از فیلم، در توصیف این فیلم بیان میشه و مخاطبم کمک نمیکنه و مخاطبی که فیلم رو ندیده فکر میکنه چه شاهکاری از دست داده، در حالی که فیلم واقعا جای بررسی داره، هم میشه طرفدارش بود هم میشه نقدش کرد. و در مورد مسائل محتوایی باید زمان اکران بحث بشه.
یه بحثی باهات دارم، فقط یه نقطه اینجا میذارم ببخشید چون یه تماس تلفنی داریم بعد راجع به این صحبت میکنیم. ارتباطمون با جناب آقای ابراهیم اصغری تهیه کننده فیلم تک تیرانداز برقرار شده. آقای اصغری سلام، به صدای سیمون خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. منم خدمت مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر عرض میکنم.
آقای اصغری از فیلم تک تیرانداز به ما بگید. ما روز پنجشنبه هم با جناب آقای قفاری صحبت کردیم راجع به فیلم به عنوان یک فیلم مهم در گونه فیلم های دفاع مقدس، گفتند خیلی تلاش داشتیم که قهرمان رو به سینما برگردونیم. روایت شما رو از فیلم میشنویم.
هرچند خدمتتون که خب من سالها پیش که شخصیت شهید زرین رو به عنوان یک تک تیرانداز توی دفاع مقدس بهش پی بردم، احساس کردم این شخصیت قهرمان و الگوی بسیار خوبی میتونه باشه برای نسل جوان و مخاطب امروز سینما. و از اون موقع این طرح رو دنبال میکردم تا اینکه خب خوشبختانه ابتدای این سال به نتیجه رسید. عرض شد خدمتتون که خب واقعا ما یکی از مشکلات بزرگ سینما اینه که خصوصا در اصطلاح جنگی و دفاع مقدس که فیلم ها متاسفانه با یک پیش‌داوری که گاهن شاید بعضی منتقدین رسانه ها و حتی حالا مخاطبان حرفه‌ای بهش دامن میزنن، در واقع با مخاطب کمتری روبرو میشه. البته خب شرایط اکران و سودهی اقتصادی هم مطمئنن تأثیر گذاره و این در واقع فیلم ها به همین دلیل در واقع روند تولیدش هم یه خورده کاهش پیدا کرده. ما تمام تلاشمون این بود که حالا که شرایط فراهم شده تا بتونیم این فیلم رو به تولید برسونیم، به گونه این فیلم ساخته بشه که بتونه متفاوت تر باشه و خصوصا برای مخاطب سینما جذاب باشه و بتونه بخشی از مخاطبین سینما و خصوصا علاقه‌مندان به قهرمانای ملی و دفاع مقدس رو به سینما برگردونه. تمام تلاشمون توی ابتدای کار تو زمان ایده و بعد بحث فیلم نامه تولید این بود و امیدوارم که این به نتیجه رسیده باشه.
فیلم تک تیرانداز آمریکایی رو دیده بودید خودتون؟
بله بله بله.
شباهتی بین این دو فیلم هست؟ تو اون فضا اصلا میگذره سراغ اون جور قهرمان سازی رفتین نرفتین؟ اصلا توجهی نداشتید بهش؟
خب قطعا ما چون این فیلم رو میخواستیم بسازیم، حالا بجز این که قبلا دیده بودیم چند تا فیلم اسنایپر دیدیم توی فیلم هایی که ساخته شده و فیلم های خوبی هم هست، خب قطعا ناخواسته اونها با آدم الگوهایی میده. ولی خب ما میخواستیم قهرمانمون به هر حال توی فیلم ما با اسم و شناسنامه خود شرید زرمین صداش میزنی در واقع تلاشمون این بود که قهرمانی بسازیم که با واقعیت های این شخصیت منطبق باشه و خوشبختانه این شخصیت خب قطعا طبق آماری که وجود داره بهترین تکتیر انداز جنگ معاصر جهانه به لحاظ آمار و حتی به لحاظ مسائل دیگه به نظرم خب قطعا ممتاز و این سرگردن بالاتر از تکتیر اندازهای واقعی جنگ های دیگه جهان و حتی تکتیر اندازه شخصیت های سینمایی، چرا که خب این ویژگی ها ذاتا توی قهرمان های دفاع مقدس ما هست و من به نظرم میاد که خب شهید زرین بیشتر این ویژگی ها رو توی مرام خودش داشته، چون خودش یه تک تیراندازی بوده که گزینش میکردش براشو و قطعا اون موقع نگاه های اخلاقی انسانی و ایدئولوژیکش تاثیرگذار بوده. یعنی من همیشه به بچه‌ها گفتم که ما اگر با این نگاه بریم سراغ شهید زرین، که زرین بیشتر از این که به شلیک های موفقش و یا اونهایی رو که زده افتخار کنه، به اونهایی که نزده افتخار میکنه. اگر بشه اینو تو فیلمش قطعا این میتونه شخصیتی متفاوت تر از اون شخصیت هایی باشه که ما توی سینمای جهان به عنوان اسنایپر و تصویر انداز دیدیم. تلاشمون این بود که
این نکته رو توی فیلم پررنگ کردین که بچه تمایز این شهید حالا تو بحث تکتیر انداز بودن نزدن افراد بوده تا اونایی رو که زدیم.
خب بخشی از این شخصیت به این شکل قطعا مطرح میشه چون این منطبق با واقعیت این شخصیت، ولی میدونید که واقعا درونیات آدم ها رو خب توی سینما خیلی سخته به تصویر کشیدن. ما بیشتر رو حاد قهرمانیش کار کردیم ولی توی سکانس هایی هم این مسائل رو اشاره کردیم که به نظرم مخاطب قطعا به اون مسائل معنوی و نگاه های ایدئولوژیک ایشون پی خواهد.
خیلی خیلی ممنون آقای عسکری، برای شما و فیلمتون در 39مین دوره جشنواره فیلم فجر آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم، خیلی ممنونم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا
ساعت 21:42 است. شما شنونده صدای سیمرغ از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با جناب آقای ابراهیم عسکری تهیه کننده فیلم تک تیرانداز رو شنیدید. برمیگردیم داخل استودیو و گفتگو با هادی فیروزمندی. هادی، بحثت راجع به قاتل و وحشی رو
آره تقریبا تموم شد عزیزم، ولی قاتل و وحشی به نظرم بیشتر هر چیز لازم بود تو این جشنواره حضور پیدا کنه. امیدوارم راهکاری هم پیدا بشه که بشه اهالی رسانه فیلم رو ببینن، هرچند به نظرم حق حمید نعمت الله بود که از شرایط حضور تو بخش مسابقه بهره ببره، نشست خبری داشته باشه و بتونه حرفا بیان بشه. در مورد خود جشنواره فیلم فجر خودمونم فکر میکنم حالا درست شبیه به هیچ الگوی خارجی شده نباشه.
ببین تا قبل از اینو این بحثو ببندیم، چون من یه نکته‌ای میخوام راجع به قاتل و وحشی بگم. ببین من خیلی از دوستان فیلم رو دیدن و همونطور که با خیلی‌هاشون صحبت میکردم فیلم رو فوق‌العاده دوست داشتن. کسایی هم بودم که گفتن نه فیلمو خیلی مورد توجهمون قرار نگرفت، فیلم خیلی خوبی نبود. و البته خوبی نبود که به نسبت حمید نعمت‌الله گفتن بله. فیلم خوبی نبود. و من برای ولی تمام اینا یه نقطه مشترک داشتن و اینکه فیلم کاملا متفاوتیه
بله.
در سینما ایران
بله.
و من این سوال رو پنجشنبه مطرح کردم که واقعا اگر فیلم‌های متفاوت، اون هم از کارگردان‌هایی که تواناییشون رو اصلا ثابت کردن، صاحب سبکن تو این سینما، اگر در جشنواره به نمایش در نیاد کجا به نمایش در بیاد؟
دقیقاً درسته.
و یه مروری هم میخوام بکنم چون راجع به این هم ما پنجشنبه صحبت کردیم، اگر اشتباهه تو اصلاحش بکن. ما جشنواره سال گذشته تنها ایرادی که به فیلم گرفته شد بحث مالکیت فیلم بود، هیچ بحثی از بحث شرعی و اینها راجع به فیلم گفته نشد، در صورتی که اون زمان هم فیلم آماده بود، حتی فکر میکنم داورار هم دیده بودن فیلم رو.
من فکر میکنم اون موقع هم این بحث مطرح بود، اما چون در واقع اون چیزی که ساده تر حلش و در واقع بهانه جویی و داشت ساده تر مسائل حقوق مالکیتی رو همون مقطع موند و امسال هم حتی شرط حضورش رو حل شدن مسائل حقوقیش کردن که چون مسئله حقوقی حل شد رسید به این مقطع.
خب رسید بعد حتی تا اصلاحی هم جلو رفتن دیگه. بعد
که من خودم فکر میکردم شیش لیگ بیشتر به مشکل بخوره تا این فیلم، چون فیلم غیر قابل حلی نیست اساسا. یه مقدار ما مسائل رو پیچیده میکنیم تو سینما.
تحلیل چی اتفاق خوب مقایسه کردی. من اینو دوست دارم. مهدی شما که ندیدی فیلم رو؟
من نمتاسفم.
چون رضا دیده فیلم رو، من میخوام هر دوتا خیلی کوتاه اینو بگید بعد بریم اون بحثی که میخواستی راجع به خود جشنواره بگی. چه اتفاقی میفته؟ به هر حال همه ما که الان اینجا نشستیم یه کلیتی از این دو فیلم داریم که شیش لیگ به هر حال مشکلش حل میشه، به نمایش در میاد، ولی قاتل و وحشی در کمال تعجب توقیف میشه.
من بخوام سریع صحبت کنم در این رابطه، من میگم اتفاقا این اقدامی که جشنواره انجام داده و حالا سازمان سینمایی و دولت انجام دادن کاملا خلاف امنیت ملیه. یعنی اینا میخوان بگن ما یه کاری میکنیم که اتفاقا مسئله شرعی و اینا رو حل کنیم، ولی الان با یه دعوایی که شما نگاه کن از کف توییتر و اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی اینا مسئله ساده رو تبدیل کردن به ماجرایی که حالا در واقع متهم شدن به توقیف بستن در واقع چیز. حالا یادداشت داری مثلا من پانتا بهرام نمی یادداشتی نوشته که اساسا اینا با زن مشکل دارن و اینا. یعنی میبینی یه اتفاق ساده
اصلا یهو از یه جای دیگه سر داره.
آره ماجرا میرسه به یه جایی که حالا بیا تو ثابت کن که مثلا با مشکل با زن و جنس زن نیست و اینا. میگم یعنی این خود این اقدامو باید تحلیل کرد. یعنی اگه یه ذره جدی‌تر هم اتفاقا حرف بزنیم میگیم کیه که داره این در واقع این اتفاق رقم میزنه که این حاشیه جدی درست بشه برای یه جشنواره‌ای که حالا در واقع فیلم بیاد پخش. یعنی من خودم واقعا نگاه کردم با حتی با یه عینک ممیزم خواستم نگاه بکنم به خاطر حاشیه‌هاش، دیدم که واقعا این اصلا خوراک جشنواره بود. یعنی باید تو جشنواره، چون سینمای ژانره ما در واقع تو این فضای خسته در واقع سینمای ملودرام و در واقع
تکراری سینمای
تکراری کلیشه‌ای و چیزی که حالا یه عنوان جدی هم گذاشتن روش سینمای اجتماعی هی برای باز تولید میشه. یعنی ما هیچ جای دنیا سینمای اجتماعی شما بگید که ما سینمای اجتماعی چهار تا فیلم معرفی کن تو هالیوود و اینا کسی فیلم معرفی نمیکنه، میگه این ژانرش اجتماعیه، حالا درام اجتماعی شاید مثلا، ولی اینا با عنوان اجتماعی هی فیلم. بعد تو این سینماییه که سینمایی که ما ژانر نداریم، حالا ما تو تلویزیونش هم ژانر نداریم، تو سینما هم نداریم، یه نفر میاد تو ژانر خشونت یه کاری میسازه، خب پخش نمی‌کنین، یعنی اجازه اکران تو سینما نمی، حالا هم کروناست برای مردم. آخه کی پنجشنبه و جمعه دست بچه‌شو زن بچه‌شو میگیره میگه بیاین بریم قاتل و وحشی نگاه کنیم؟ این اصلا فیلم جشنواره است. یعنی کسی نمیره برای اینکه در خشونت ببینه تفریح بکنه. و این فرصت محروم کردن در واقع منتقدین و اهالی رسانه از این فرصت و راه انداختن یه جنجالی که یک سرش معلوم نیست به کجا ختم بشه. میگم که مثلا گفتن شما با زن مشکل دارین، با مو مشکل دارین، با همه اینا در واقع در نتیجه اون اقدامیه که من میگم خلاف امنیت ملیه.
با گوش.
آره به نظر من این نکات کاملا درسته. من یه مقدار درکش سخته. در واقع ما در انتهای دولت هستیم و در واقع این آخرین جشنواره فجر این دولته و یه مقداری متوجه این نمیشم این هزینه برای چیه و این فشار از کجاست دقیقا. چون به هر حال شما با یه فیلم طرف هستید که من یه مقداری احساس میکنم ناخواسته یا خواسته سیگنالی که ما به کارگردان ها و هنرمندان رو میدیم اینه که شما اگر فیلم های جدی بخواید بسازید با چالش های سنگین روبرو میشید، اما اگر وارد فضای کمدی بشید چه بسا شوخی های شدیدتر و در واقع جلفتر و فضای مبتذل‌تر رو میتونید به تصویر بکشید بدون اینکه مشکل پیش بیاد. ما داشتیم تو این سالها کارگردانی بعد از 5 سال توقیفی یه فیلمش اومده کمدی ساخته و صدر گیشه تاریخ سینما ایران به دست آورده. یعنی این جنس سیگنال ها تو سینما ایران حالا خواسته
ترجیح هم داد
حالا نه فقط تو توقیف. یعنی مثلا شما مصطفی کیایی اومد چهارراه استانبول رو ساخت، خب هیچ توجه نکرد، رفت مطرب ساخت. یعنی فیلمی که دغدغه بود، فیلمی که در واقع برای حادثه ملی ساخته بود بهش بی‌توجهی شد، هم تو جشنواره هم در واقع توی اکران هم مدیرا بهش بی‌توجهی کردن، خب رفت سراغ مطرب. بعد حالا هی شما بیا این مسابقه‌ای رو برگردون به اون سینمای بدنه و خوبی که احتیاج داری. مدیرا باید اینو بفهمن، متأسفانه توجهشون به این مسائل جدی.
آره کاش اینا شفاف بشه ما بدونیم دقیقاً مسئله فیلم چیه.
و یه نکته‌ای که حالا هست اینه که می‌خوام اینو سریع ببندم بریم سراغ مهدی مافی. ببین من حتی داشتم فکر می‌کردم که شاید اینها نخواستن مورد انتقاد قرار بگیرند از طرف جریان‌های سیاسی حتی طرف مقابل
که فکر کنم معکوس عمل کرده،
که آره گفتم طبیعتاً بر اساس شنیده ها شاید مثلا فیلم های دیگه ای بودن که دردسرشون بیشتر از این باشه، که یک فیلم تقریباً اینجوری که میگن یک فیلم ژانر هستش و بیشتر تاکید روی تکنیک های سینمایی و این هست. حالا راجع به فضای فیلم هم نقاط منفی رو کسایی که فیلم رو دوست ندارن میگن، ولی طبیعتا حتی تو بحث مخالفت هم، مخالفت با یه همچین فیلمی خیلی کمتر از
این. من میگم سازوکار باید پیدا کنیم. ما قبل از این هم کاناپه رو داریم با دو سه سال الان تو وضعیت نامفهوم و نامعلومی داده. این مسائل سینمایی ایران باید حل بشه، یعنی ما خودمون ساختار به شکلی نباشه فیلم ها وارد یه چرخه بشن که از اینجا بعد سرنوشت نامعلوم بگیرن. مسائل میتونه ساده تر حل بشه، ما میبریمش به سمتی که خدا میدونه تو دولت بعد فضای بعد این فیلم قراره چجوری حل بشه.
خیلی ممنون مهدی مافی. این موردی که باز برمیگردم به همون صحبتی که ما همه چیمون مختص خودمونه، اصلا همچین بحثای این چنینی در جشنواره‌های معتبر جهانی یا حتی اصلا جشنواره‌های بی، جشنواره ای هم نه، جشنواره‌های بی اصلا نمونه‌ای واقعا داریم که
می‌دونید یه نکته‌ای که ببخشید، یه نکته‌ای که من می‌خواستم حالا توی وسط بحث نیومدم ولی می‌خواستم بگم همین موضوعه. یکی از چالش‌های این که ما میایم آقا میگیم که هیئت انتخاب، حالا الان شده هیئت داوران، در رسوی عرایز قبلیم دارم عرض میکنم خدمتون، مطرح میکنیم که آقا این آقایون اومدن فیلم رو انتخاب کردن و این آقایون و خانوم ها اومدن فیلم رو انتخاب کردن
و این جمله کلیشه‌ای که اگر یک چند نفر دیگه ای بیایند احتمالا فیلم های دیگری انتخاب
عوض میشه. شما تا حالا شده من نمیم اگر کسی دیده واسه منم بفرسته منم ببینم که جشنواره مثلا برلین یا ونیز یا حالا کن معروف بیاد بگه که آقا این اسامی هیئت انتخاب ما فیلم ها رو این آقایون یا خانوم ها اومدن، مثلا آقای کنلوچ اومده، خانوم مثلا مارن آده اومده، اومدن و فیلم ها رو انتخاب کردن. یه همچین مسئله پیش نمیاد. فیلم ها عملا، من لزوما نمیگم من طرفدار یا نمیخوام در واقع نه طرفداری کنم نه بکوبم، فقط دارم الان چون سوال شما مقایسه بود دارم مقایسه میکنم. عملا پشت درهای بسته توی اتاق دبیرخونه دبیر تصمیمات گرفته میشه، فیلم ها انتخاب میشن، توی یک بیانیه رسمی اعلام میشه. بعدن مثلا ممکنه از این موارد داشتیم که حالا یه چند تا فیلم دیگه که تا اون مثلا مهلت ابتدایی نرسیده بودن میرسن، حالا یه بیانیه دومی هم میگن آقا این فیلم ها هم باقیه فیلم ها هم میره دو بخش خارج از جشنواره و اکران میشه و اتفاق خاصی هم حالا نمیفته. خیلی از فیلم ها تو همون در واقع جشنواره های معتبر دنیا میشنویم که آقا این فیلم ها فیلم های پرحاشیه یعنی بیان اتفاقات عجیبی ممکنه رقم بزنن و اینا، میان اتفاقا مورد توجه اعصاب رسانه قرار نمیگیرن و اوت میشن، یعنی اصلا حتی کارگردانشون اوت میشه چون دیگه اعتماد نمیشه که این کارگردان بره مثلا یه کار دیگه بسازه. لذا خیلی وقتی ما همه چیز رو میایم مثلا اصطلاحا به ظاهر میخوایم شفافانه مطرح کنیم اینکه آقا این افراد هستن و این کار رو انجام میدن و اینا، ممکنه خب درگیر این حواشی بشن. من یکی از چیزایی که میخوام بگم ممکنه این اتفاق بیفته تو جشنواره امسال اینه که شاید این اتفاق نیفته، ما شب اول جشنواره شاید این اتفاق بیفته. امسال که همه کارها رو هیئت داوران انجام دادن، خب این هیئت داوران آدمای شناخته شده ایان، آدمای درجه یکی ان، این افراد توسط رسانه‌ها به هر حال مورد مصاحبه قرار میگیرن و نه اینکه خودشون بخوان خدای نکرده چیزی رو لو بدن یا نامزد رو لو بدن، ولی نه وقتی شما میبینی که یکی از اعضای هیئت داوران، شما خودتون گفتید من صحبت کردم با اعضای هیئت داوران، خوششون اومده یعنی چی؟ خوششون اومده یعنی خیلی شانس بالایی این فیلم داره، مثلا حداقل روی کاغذ. خوششون اومده یعنی اینکه اگر شب آخر ما ببینیم این فیلم توی لیست نامزدها نیست، یه سری حاشیه دیگه داریم که آقا این چی بوده که یهو شب آخر، اگر ببینیم هست یه سری حاشیه دیگه داریم که آقا این از قبل از جشنواره انتخابات شده بوده، اصلا توی خلاصه برنامه قرار بوده سودای سیمرغ شب اول جشنواره گفتن این فیلم مثلا فلان است و بیسن. لازم بود علیکی خودمون رو درگیر یه سری حاشیه هایی میکنیم که بعدا هم نمیتونیم این حاشیه ها رو مدیریت کنیم، در حالی که خیلی به نظر من حرف دوستان رو تایید میکنم ساده تر همه چیز قابل حله و لازم نیست همه چیز مثلا با بیانیه و آقا فیلم برای ما پخش نشد، فیلم برای ما پخش شد، چه شد چه نشد، اینا به نظرم خیلی قشنگ نیست، هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته.
در حد یک جمله جنبندی کمتر از یک دقیقه.
سال قبل جواد عزتی رو بهش جایزه ندادن، بعد جشنواره فریدون جیرانی و مازیار میری که جفتشون داور جشنواره بودن گفتش راستی چرا ما به جواد عزتی جایزه ندادیم، بگفت تو که میدونی چرا میپرسی، و به همین جا متوقف شد. یعنی عملا هیئت داوران انتخابش بود و انجام نشد، دادن به پیمان معادی. میخوام بگم یعنی واقعا الان این جوی که میدن با انتخاب هیئت داوران و اینا، هر سال ما شاهد این هستیم که تصمیمات رو کسی دیگه ای میگیره. و
خیلی ممنون هادی فروزمندی،
فرصت نشد امروز در مورد مباحث دیگه حول جشنواره صحبت کنیم،
بعد صحبت میکنید.
اما من امیدوارم که جشنواره فیلم فجر صرفا برای خود برگزاری، صرف برگزاری جشنواره اجرا نشده باشه و این اتفاق کمک کنه توی پازل بزرگتری به اکران و احیای فضای اکران و چرخه اکران سینما ایران.
خیلی ممنون و مهدی مفتی.
من فقط می‌خواستم توی جمله آخرم آرزوی سلامتی کنم واسه همه اعضای سینمای رسانه ها، مردم و کسانی که جشنواره فجر رو برگزار میکنن و همه مردم ایران در مجموع، و امیدوارم که آمار بالا نره.
سلامت جشنواره رو شروع بکنیم و سلامت هم به پایان برسونیم. خیلی خیلی ممنون از مهدی مافی، رضا کردلو و هادی فیروزمندی. با اعلام ساعت 21:55 از همه شما شنوندگان و مخاطبان صدای سیمون خداحافظی میکنم. ما از فردا شب تا پایان جشنواره هر شب در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، سودای سیمرغ ویژه جشنواره فیلم فجر آخرین برنامه بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو بود تقدیم حضورتون شد. به آخر بخش دوم رسیدیم، از ساعت 14 در کنارتون بودیم. امیدوارم برنامه ها رو پسندیده باشید، فرصت کنید با بخش بعدی همراه بشید. به اتفاق همکارانم شب آرومی رو براتون آرزو میکنم و از حضورتون خداحافظی میکنم. بدرود.
فصل شکفتن است، فصل رویش، و اینک
کنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
همین شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن، اول شبانه آمد
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار، باران که میشوم،
باران که میشوم،
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 MHz. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
به نام خالق نیکی ها و راستی ها و سلام، سلام و صد سلام و هزاران سلام به شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم و انشالله خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا با ارائه مجموع برنامه‌هایی که در این فرصت و مجال تقدیم حضور یکایک شما بزرگواران خواهیم کرد. امید که مورد توجهتون هم قرار بگیره و فرصت همراهی با ما رو هم داشته باشید. در شامگاه روز شنبه 11 بهمن ماه 1399 هجری خورشیدی هستیم و میریم که کم کمک در حجره امشبمون رو باز بکنیم با موضوع بودجه 1400.